بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين درس 52 در این درس سخن ما در پیرامون خیال است کودکان و خردسالان را در نظر بگیرید اگر برای آنها حکایات و داستان‌ها از زبان حیوانات مثلا موش و گربه عبید زاکانی گفته شود خوب ادراک می‌کنند و نیک وجد می‌نمایند و خوش می‌خندند و هرچه حکایت ساده‌تر و روان‌تر باشد بهتر می‌فهمند و بسیار شگفتی و شکفتگی نشان می‌دهند. اما اگر مطلبی علمی با ساده ترین گفتار گفته شود از یافتن آن ناتوانند، بلکه از گوینده روی برمیگردانند و سرگرم به بازی خود میشوند. علتش این است که هنوز در مرحله خیالند و از عالم خیال قدم فراتر ننهاده اند و نهایت سرمایه فهم و ادراک آنان همون قوه خیال است. حالا انشاءالله صفحه بعد هم حرفش میاد و میخونیم. به تعبیر شریف آقا فرمودن کودکان و خردسالان، حالا این را جنبه تمثیله، وگرنه بزرگسالانی هم که به مقام عقل نرسیده باشند اونها هم همین وضع رو دارن که هرچه را که مربوط به اینجا و کسرات و اینها باشه را درست میابند و ادراک میکنن، اما همین که سخن از عقل و معقولات و کلیات مرسله و موجودات عالم ماوراء طبیعت مجردات اینا پیش میاد قدرت ادراک ندارند. به تعبیر شریف جناب حاجی سبزواری در منظومه می‌فرماید که کثرت در نزد خیال خیلی معروف و مکشوفه، خیال با کثرت خیلی حشر داره، اما عقل با وحدت مشهوره و کثرتان اندل خیال اکشفو و وحدتان اندل عقول اعرفو، که هرچه حرف کثرات پیش میاد اهل خیال بهتر او را میابند و هرچه حرف وحدت هست اهل عقل او را بیشتر میابند. و به تعبیر شریف پیغمبر اکرم فرمود انتم اعلمو به امور دنیا کم منی، شما در امور دنیایتون که دار کثرت است و اختلاف و بگیر و ببند و گیر و دار و اینها هست شما بهتر از من در این امور وارد هستی، چون اون عقل است، مقام عاقله. عقل و عاقل در دار وحدت و در دیار مرسلات به سر می برند. ولذا امیر المؤمنین فرمود که من به راه آسمون ها بهتر شناخت دارم تا به راه زمین. اینها همه به یک بیان، به یک عبارتی که بالاخره ما حالیمون بشه که اینها در مرتبه عقلن. اون که اهل عقل است و تعقله، او به آسمانی ها، به مجردات، به اون سویی ها آگاه تر هست تا به این سویی ها، چون هرچه در این سویی ها این جایی ها انسان به خود غرق بشه مجبوره که قوه خیال را بیشتر به کار بگیره و اهل الله انسان های الهی کمتر در مرتبه خیالی که از این نشأه میخواد شکار بکند هستند. گرچه اینا خیالشون که تطهیر شده در خدمت عقلشون قرار میگیره که اون سویی ها را تمثل بده، تجسم بده و در جانشون جلوه بده، که عبارت خیلی کوتاهی را همین ادامه بحث داریم و عرض میرسانیم. این اصل آقا شما را باز در تفسیر قرآن میتونه کمک بکنه که ما قرآن را هدن لناس آوردیم. لناس، ناس همین عموم مردم. حالا درسته که بخواهیم خیلی عمیق بشویم، اون که انسان کامل است عالمه، عاقل، راسخه در علمه، و غیر انسان کامل همه ناسند، حتی اون به اصطلاح افرادی که در تمام علمها بعضی از علوم نابغه هستند، حتی اونها هم نسبت به امام معصوم باز میشوند ناس. اما اگر بخوایم آیه را به همین عبارت ظاهریش معنا کنیم، ناس یعنی همین عموم مردم، همین متعارف. چون قرآن برای هدایت ناس وارد شده است، باید توجه داشت که ناس در خیال به سر میبرند، جز تک تک مردانی که راسخین در علم و در عقل و فوق عقل به سر میبرند. اینه که به تعبیر شریف آقا فرمود که تمام آیاتی که راجع به بهشت، راجع به جهنم، راجع به جزای اعمال، راجع به عالم برزخ، راجع به این امور، مسائل داستانهای انبیای سلف در گیرودارشون، در اختلافات، در دعواها و اقسام مختلف مشرک، مؤمن، نمیدونم کافر، اینا، این حرفایی که قرآن میزنه، اینها فرمود اکثر این حرفا مربوط به عموم مردمه، وگرنه برای خواص این حرفا نیاز نیست، چون اونها فوق این حرفا رو میاندیشن. حالا اون که میگوید منی هستم و خدایی هست و من از خداوند کمک میخواهم، میگوید ایاک نعبد و ایاک نستعین. اما حالا اون که خیلی قوی شده و رفته بالا و میگه اصلا منی نیستم تا بگویم من کمک میخواهم، من عبادت میکنم، منش برداشته شده اصلا، اون چجوری حرف میزنه؟ اون ایاک نعبدو رو چجوری داره میگه؟ پس معلوم میشه که الان این اندازه که ما عابد، او معبود، این عمل ما عبادت، اینها تثلیثی باز شدیم، بالاخره خودمون رو هم میبینیم، بعد میگیم ما او رو عبادت میکنیم، من فقط از تو کمک میخواهم. این برای کسی هست که بالاخره برای خودش منی قائله، هنوز به مقام فنا نرسیده، وگرنه اگر به مقام فنا رسیده باشد از گفتن این جمله هم شرم میکنه. اگر حالا در جنبه این سوئیش که باید طبق احکام شرعی نماز بخونه و در نماز بنابر بعد این سوئیش از ماوراء طبیعت استدعای کمک و عبادت بفرماید، حرفیه. اما اون که اصلا خودی نمی بیند، مطلقا یک پارچه توحید صمدی قرآنیه، هوال اول وال آخر و ظاهر وال باطن را مشاهده می کند، اون می بینید از گفتن ایاک نعبد و ایاک نستعین به این خوبی من و شما، ایشون اینجا شرمنده است. من نیستم تا من عبادتت می کنم، من کیم که من فقط تو را عبادت می کنم؟ تازه به خدا یه منتی هم بگذاریم که آقا جان خدا غیر تو رو عبادت نمی کنم، فقط تو رو عبادت می کنم. بعد از این منت گذاری بهش بگیم حالا چون فقط تو رو عبادت می کنم، پس فقط هم از تو کمک می خوام. بالاخره یه چشم داشتی داریم. آهم چه نیست که ولی اون عبادت ما خیلی سر راست باشه، تا میگیم آقا فقط تو رو عبادت می کنم. مثل این که آدم یه کاری داشته باشه، یه چشم داشتی داشته باشه، یه کسی بگه آقا من بنده فقط شما رو خیلی علاقه دارم، بعدم بگه سلام درویشان بی طمع نیست، بالاخره کمکم میخواهی، بعد ایاکن است اینا، بعد حواست جمع باشه جان خدا که چون عبادت فقط تو رو میکنم، نمیتونم برم در خونه دیگران کمک بگیرم که اونا به من بگن آقا عبادت رو مال خدا کردی و کمک رو از ما میخوایی. نمیشه. بعد بدون که فقط هم از تو کمک میخوام، جای دیگه نمیرم. بالاخره سلام ما یه چیزه که این لابلاش هست، یه انتظاراتی داریم، پس بازم ناسیم، بازم هنوز ناسیم. حالا تا برسه به این که یک دفعه، نمیگم حالا شما اینا ادا در آوردن نمیشه، اینا اون حال باید دست بده، اون باید پیاده بشه، ولی یک دفعه میبینه میرسی این جای نماز و گرفتار میشه، خدای من چی بگم آخه، آخه به چه حساب؟ اون بسم الله الرحمن الرحیم خیلی خوب بود، توحید محض، الحمدلله رب العالمین خیلی توحیدیه، خیلی اوج داره، الرحمن الرحیم خیلی اوج داره، مالک یوم الدین خیلی اوج داره، اینه چه کنن؟ باز این یعنی چی؟ باز منی مطرح بشم چرا؟ هی لملم میکنه، هی منمن میکنه، بگم نگم و چرا و چرا و من کی هستم و چه کارم؟ منی ندارم، غیر از تو حقیقتی نیست، جز یک صرف وجود چیز دیگری نیست. میبینید که به هر حال افتاده و نمیدونه چی کار کنه، حرف بزنه جسارت میشه، حرف نزنه از یه طرف تکلیف داره، فرمودن نماز بخونی. اینه که اونا خیلی دیگه چه میشن؟ میگن آقا جان دیگه چون امر فرمودی بگم چشم، وگرنه اگر نمیفرمودی نمیگفتم، نمیگفتم، خجالت میکشم چون حرف من و ما دیگه مطرح نشه اصلا. چون امر فرمودی و فرمودی باید نماز بخونی و در نماز باید سوره حمد رو اینجوری بخونی و در قنوتت باید از من طلب کنی و اینها، چشم امر فرمودی چشم، وگرنه خجالت میکشم به چه حساب بگم ایاک نعبد و ایاک نستعین، چی بگم من آخره؟ اونها گرفتار میشن. غرض اینه که ناس خیلی وسیعه و قرآن هم برای هدن لناسه، ناس هم شامل همین عامه مردم، عامه مردمی که شبان روز با خیال دارن کار میکنن. عرض کردم خوردن ما، نشستن ما، رفت آمد ما، دوستی ظاهری ما، معاشرت ما، صله رحم ما، اینها الان همه خیال دیگه، یعنی قوه خیال است که این حرفا رو ادراک میکنه، وگرنه عقل فوق این حرفا رو میخواد، عقل بالاتر رو میخواد. حالا همینها هم هست، اما وقتی دیدگاه عقل که رفته دیگه مقام وحدت میشه، مطلقا از کثرت عقل گریزانه. ولذا مردم چه بسا به یک آمدن یک قهرمان، یک صحنه، یک چیزی هو هجوم سرصدا هورا میکشن و خیلی هم خوش میگذرونن، اما انسان عاقل از اینها گریزانه، میگه عقل مقام توحد میخواد. و میبینیدم چه به جان کندن خداییش. الان فرض در این شهر بگن که آقا یه رقاص آمده، مثلا یه آدم معرکه گیر آمده، یه آدم ماربازی آمده، یه آدمی که چهار تا مثلا پلنگ دستشه اومده، کل مردم شهر جمع میشن، کل شهر جمع میشن. اما عقل اگه باشه چطور؟ عقل اگر باشه چطور؟ عقل اگه باشه میگه اگه مرده مار خودش رو بگیره، اگه مرده پلنگ نفس خودش رو بگیره، اگر مرد است برای نفس خودش معرکه بگیره. اینا که معرکه گیری نیست. اون واقع جناب ملا علی نوری برده محضرتون رسوندن که فتلی شاه آمده در طرفای مازندران، چون شاه بود و باید کشورها را، کشور را، استانها را، مراکز را سر می زد، آمد اینجا، رفت به طرف نور، اونجا از هر روستایی، قصبه، دهی اینا که عبور می کرد سوال می کرد از عقلا، از دانشمندان، از علما، بالاخره افرادی که کسی باشن برای خودشون. اینجا کی رو داری؟ سرشناس، آدم های پخته ورزیده، اینا سوال کرده، گفتن آقا محلشون، گفتم ما دو تا آخوند داریم. خب آخونداتون چطوری هم با شما وضعشون؟ یکی با ما خیلی بر میخوره، خیلی با ما هست و این طوری، اما یکی دیگر نه خیر، اصلا خونش در نمیاد، هیچ کاری هم به اون صورت با ما نداره. اینها بعد فرمود میشه برید به اینها بگید که شاه اومده و بالاخره شما رو میخواد. اینا رفتند و اون یکی که به قول خودشون خیلی با اینها بر میخورد اومده، رفتن پیش جناب ملا علی نوری، اون بزرگوار نیومد و فرمود ما آدم بیکاری که نیستیم و کار داریم و درس و بحث داریم، مطالعه داریم، امروز شاه، فردا گدای، فردا اونه، پس فردا اونه، عمر ما چی میشه، ما چه کاره این پر؟ هر کسی کاری داره خودش تشریف میاره. این خیلی به تعبیر آقا جان فرمود جناب ملا علی نوری خیلی عظمت داشت، طوری که هیچ از آقایی کم نمی کرد. چرا؟ از آقایی کم کردن، خیال نکنه انسان که در شرع مقدس ما فرمودن اون که رئیس منزله کارهای خیلی پست و کوچیک رو انجام نده، چون اون مقامش، اون هیمانش، اون آقاییش پایین میاد دیگه کوچیک ازش حرف گوش نمی کنه. مثلا در هر منزلی فرمودن پدر منزل نظام هستید، بالاخره اینا ضوابط داخلی عالمه و بادم باشه، پدر منزل بزرگ منزله، آقای منزله، رئیس منزله، خانم اینجوری کنیم، بچه ها اینجوری بشه، اینجوری کار کنیم، اونجوری بشود، اونجوری بشود. بعد مثلا فرمودن که مبادا پدر منزلی وقتی جارو دست بگیره خونه رو، منزل رو، حیات رو، اینا رو جارو کشی کنه، که یه وقتی مثلا بچه بگه خب حالا که پدر جارو هم میکشه بس معلوم اینقدر عظمت نداره، دیگه حرفش پایین میاد. اون قداست، اون بزرگیش، اون بزرگمنگیش، منیتی چیزش پایین میاد، منیش اون وقت کوچیک میشه. وقتی کوچیک شده بزرگ منزل که زمین بخوره شیرازه اون منزل در هم میریزه. این در حقیقت این کوچیک داره تیشه به ریشه خودش میزنه، داره شاخه اون نظم منزل رو داره میبره و خبر نداره خودش ضربه میخوره وقتی آقای منزل کم بشه. اما وقتی اون هیبت هیمنه داشته باشه میگه آقا اینجوری اونجوری کارها حل میشه. حتی اینها را فرمودن رئیس یک شهر، رئیس یک کشور، رئیس یک مثلا منزل، رئیس یک استان، رئیس یک روستا، اینا کارهای پایینی که شأنشون رو، مقامشون رو پایین میکشه نکنن، چون اگه بکنن اون هیبتشون، اون هیمنهشون میریزه، بعد مردم حرف گوش نمیدن. مردم حرف گوش نمیدن، کوچیکترها، زیر دستا حرف گوش نمیدن و ریشه خودشون رو قطع میکنن. جناب ملا علی نوری عجیب اهل هیمانه، که حالا عکسی از ایشون به نقاشی هست آدم میبینه اصلا هیبتش آدم میگیره. قرص نیامد، عقل دیگه، عقل خواه فوقش این که نیامدم شاه بر من غضب کنه، بکنه که بکنه، به درک کرده. بله اگر فرض نیامدم روزی غذای منو قطع میکنه، فرض خیلی تحویلم نمیگیره، نگیرن. و چون میدونست که چی در انبان داره و کی هست، خودش رو کوچیک نمی کرد. یعنی چی کوچیک کنه؟ تکبر، غیر از این که آدم بی خود بی خود خودش رو کوچیک کنه بی معنا، تکبر با کبریایی باید با هم دیگر فرق کنه. برادر جان به من و شما فرمودن متکبر نباشید، اما فرمودن کبریایی داشته باشید، اون عظمتتون را، اون وقارتون را، اون نباید رها بشه. چرا اسلام به من و شما رقص اجازه نمیده؟ ای خیلی حالا نمیشه سخت گیری کرد. گفتم که مثلا خانم ها با خانم ها، نه این که طبع خانم ها، جسمشون، نحوه بافتشون، چینششون در نظام هستی طوریست که یه مقداری به این گونه از حالات هم نیاز داره، ولی در شرع مقدس خیلی تنزل پیدا کرده. فرمود حالا خیلی مثلا سر به سرتون نذاریم و سختگیری نکنیم و نگید که دین خیلی سختگیری کرده، حالا خانم ها بین خانم ها مثلا یه چیزکی، یه رقصی چیزی، اما آقا بین آقا چطور؟ نخیر، با وقایف نیستی آقا؟ این بدن، این چشم، این گوش، این اعضا، این جواره حیف نیست داری اینو اونجوریش میچرخونی، اینو بیحیثیتش میکنی، بیابروش میکنی، از قداست میاندازی؟ چیه ای کار مثلا؟ کار مارمولکه، کار مثلا میمونه، این مال تو نیست که تو وقارت را، کمالت را، اون آقاییت را، بزرگواریت را محفوظ بدار. حیف حیف که نتونستیم اون چرا که حقایق دین ما هست را بدونیم که ذره ذره احکام دینیه برای عظمت انسان آمده، میخواد ما آقا باشیم، خودمون کوچیک نکن، خودمون کوچیک نکنیم، صدا را، الفاظ را، عبارات را، کلمات را مبادا یه جوری بر زبان برانی، مبادا یه جوری مثلا حرف بزنی به نحو گفتار لهجه چه که این از عظمت تو بکاهد، تو رو کوچیکت میکنه، یه جوری باشه وقتی حرف میزنی هیمنه داشته باشی، هیمان داشته باشی و به اندازه شخصیت وجودی خودت روی حساب در نظام هستی قدم بگیری. اینها همه حرف قرض جناب ملا علی نوری تشریف نیاورد. چرا؟ این نه از باب این که میخواد از پادشاهی پادشاه کم کنه، اما میخواد از آقایی خودش هم کم نکنه، نه و نکرد. اون آقایون آمدن و پیش فتلی شاه گفتن آقا بله این که گفته بودیم دیگه، اون آقا خیلی با ما بر نمیخوره و آدم گوشگیری و این طوری. فتلی شاه بارکلا، نه این که بالاخره آدم دیده بودن، علما دیده بودن، در پیش علما تو اصفهان زانو زده بودن، میدونستن مثل رضا خان و پسرش بیادب نبودن که دیگه پرچین رو کشید و هرچه کرد کرد. گفت که به اطرافیانش گفت آقایان مثل این که این آقا کسی باشه، بریم پیششون. رفتن و عرض کردم نه اینکه عالم دیده بودن، یه مقدار سوالات پیش آوردن، دیدن هو دریایی اینجا و مردم بیچاره ها بیخبر. بعد به ایشون عرض کرد آقا شما جاتون اینجا نیست، لطف بفرمایید تشریف بیارید ببریمتون. کجا؟ ببرم شما اصفهان، شما اینجا حیف میشید، این مردم شما رو ضایع میکنن. توی مردم از شما چی میخوام مگه؟ اینا فوقش اینه که فردا مگر همه امور دنیاییشون دعوا داریم، بیا دعوای ما رو اصلاح کن. از این بیچارگی های گرفتاری که معمولا دانشمندان را، اونایی که اهل کارند را به هم میزنه. خلاصه دستشو برداشت عزیز من و برد اصفهان و جناب ملا علی نوری حوزه اصفهان رو برپا کرد در فلسفه و عرفان که اون روز یعنی حدود 187-90 سال قبل، چون ایشون 170 سال قبل به رحمت اله رفته، حدود 180-90 سال 200 سال قبل حوزه اصفهان را از جنبه فلسفه و عرفان اون چنان غنی کرده که فقط در محضر ایشون 400 تن از علما زانو می زدن. 400 تن که یکی از اونها جناب حاج ملا اسماعیل سبزواری، استاد متعله سبزواریه که بعد هم در خدمتشون باز خود جناب حاجی سبزواری هم میرفتن اواخر شرکت میکرد. این طوری آدم عقل تکون نمیخوره، عقل تکون نمیخوره، ولذا قرآن همچو بسران اینا توی پیغمبر قبول نمیده. اکثر هم لا یعقلون، اینا که عاقل نیستن، که عاقل هزار هزار به تشیزی نمیارزن، به غیر عاقل. جهل چی میارزه؟ قوه خیالی ها به چی میارزن؟ خیال کیه؟ اهل خیال کیه؟ اهل دنیا کی هستن؟ یک عقل همین کافیست، یک عقل کافیست. و چقدر خوب که در روایات فرمودن که علی اگر حب تو و تو نبودی ما اصلا این جهنم رو خلق نمی کردیم، چون یک پارچه. بله، این گرفتاری ها همه زیر سر اینه که عاقل نیستن مردم به دنبال این حقیقت، وگرنه چرا جهنم؟ جهنم برای چی؟ جهنم امر بالعرضه، جهنم بالعرضه، بهشت به ذاته، خوبی بالاصاله است، بالذاته، بدی بالعرضه، بالعرض که شجرت نشتوست خبیثت نشتوست من فوق الارض ما لها من قرار. قرار نداره که، امروز هورا میکشن اینور میرن، فردا هورا میکشن اونوری میرن، اینا که قرار ندارن که. غیر اونی که پای خودش رو محکم در گل فرو کرده و استوار در جای خودش آهنین فولادین وایستاده، میگه آقا جان هر که خواهد گو برو و هر که خواهد گو بیا. حرف اینه، باید اینجوری انسان ساخته بشه. و هر حال بزرگ سالان هم در خیالن، تا چه برسه به خرد سالان. هرچه که کثرت و این گونه امور زیاد میشه، خرد سالان خیالی ها خوب بهره میبرن. خوب سر و صدا میکنن، خوب چه، اما اونی که در مقام عقل توحد داره، عاقل است، نخیر. و قرآن اکثر آیاتش، اکثر قریب به اتفاق آیاتش مربوط به عمومه. و بالاخره باید همین مردم چیکار کرد؟ باید اینا رو بالاشون آورد دیگه، جان به لب میاره اینا. بلیتا جناب رسول الله باید بیاد قصه بخوره، ناراحتی بکنه، اینا رو هدایتشون بکنه، جمع جورشون کنه، بینشون دعوا میشه، اختلاف میشه، گرفتاری پیش میاد، برای یه لقمه نون با هم میجنگن، برای یه متر زمین با هم دیگر میجنگن، اینها رو حل کنه، آقا جان نکن، احکام شرعیه بیاره، اون طوری کنید، اینجوری بشه، قضا باشه، حدود باشه، هی تا اینها را یه تکانی بده، عقل بار بیاره. خدا شاهده هیچ کاری از کار این که انسانهای خیالی را عقلانی بسازیم سخت‌تر نیست، پیدا نمی‌کنی. کشتی ساخته میشه، هواپیما ساخته میشه، سدها ساخته میشه، طرح‌های اقتصادی اجرا میشه، مردم همه پولدار میشن، بالاخره فقیر و گدا پیش میرون، اما خیالی‌ها را آدم عاقل کنه جان به لب میاد، اصلا پدر در میاد. و چقدر جان به لب میامد که جناب حق متعال به حضرت رسول فرمود که ولعلک باخ اون نفسکه، تو داری اصلا غالب تویی میکنی، خسته شدی دیگه، بل کن دیگه اینها را، بذار به حساب ما درستشو میکنیم، بالاخره به سزای اعمالشو میرسونیم. خیال را عقل کردن مشکله. اینی که فرمودن قوه خیال رهزن عقله، رهزن عقل است، نه از جنبه این که خداوند خیال را اساساً بر این گذاشته باشه که رهزن عقل بشه. اصلا کار خیال طوری است که در قوس صعود معمولاً افراد در همین قوه خیال غرق میشن و عقل نمیرسن. ولذا به تعبیر بعضی از آقایان فرمودن که خداوند خوب چیزی رو خلق کرده، چون عقل و عاقل از بس که شریفه، از بس که مقامش بلنده، قوه خیال رو قبل از عقل در قوس صعود گذاشتن که تا هر بی سر و پایی به سوی وادی عقل نتونه بره، هر بی سر و پایی که نمیتونه عاقل بشه، که نطفه پاک میخواد، غذای پاک میخواد، پدر و مادر پاک میخواد، چرس کنم حالات خوب میخواد تا عقل درست بشه. مگر عقل را به دست هر دزدی میدن، هر دغلی میدن، هر آدم بیچاره میدن، هر کسی که نطفهش مخلوط شده میدن، هر کسی که هر جور بلنگواز غذا بخوره بهش میدن؟ مگر این وادی نیست که هر کسی به راحتی بتونه به اونجا قدم بگذاره؟ دیدن حق متعال دید از بس که عقل شریف است، در قوس صعود قوه خیال را بین عقل و حس قرار داده تا هر بی سر و پای حسی به وادی شریف عقل نرود که اونجا رو ضایع کنه، ضایع میکنه، خداییش ضایع میکنه. عقل. ولذا بعضی از آقایان ما گویا یه وقتی از آقا شنیده دارم اگه اشتباه نکنم، فرمودن که بعضی از حرفا را ولو آدم میتونه زودتر بشنوه، اما عجله نکنه، زود نشنوه، از زود نشنوه. بعضی از کتاب ها را مثلا نباید عجله کنه، زود بخونه. خب چرا زود میخونه؟ سب کنه دیگه، چه کاریه؟ در جای این کتاب رو میگیره میخونه، وقتی میگیره میخونه هنوز زمینه پیاده شدن این کتاب در او فراهم نشده، میگیره میخونه و پیاده نمیشه و حیف میکنه، مطلب رو هدر میده، موضوع هدر میره. بی خود نیست که آقا فرمودن آقایان عرفا اهل کتمانن، اهل بخل که نیستن آقا، که نه اینکه خدای نکرده داشته باشن بعد بگن نه خیر، مبادا که دیگرانم مثل ما دارا بشن و شأن ما کم بشه، مثلا اونا بیان در عرض ما قرار بگیرن ما کوچیک میشیم، نعوذ بالله، این حرفا که نیست آقا. چرا فرمودن اهل کتمانن؟ برای اینکه اون چرا که در اسرار و در نهان خانهشون دارن، اون اسرار شریفه، اونها نصیب هر بی سر و پا نباد بشه، وگرنه زایش میکنن. مثل اینکه شما طلای به این خوبی با قیمت را بدی دست یک بچه خردسالی که باید با چوب، با اسلحه چوبین و نمیدونم با تیله و امثال اینها بازی کنه، و مثلا این طوری بدی دست این میگیره تو خاک و این ور اون ور گم و گورش میکنه، از بینش میبره، هدر میده. این طور عزیزانم داشت بود، میدیدیم که بعضی ها در تحصیل خیلی عجله دارن و ناگهانی هنوز مثلا معالم نخونده بودو رفته تو کلاس مکاسب نشسته، هنوز مکاسب رسائلش رو سر صورتی نداده، ناگاه میدیره درس خارج نشسته. خب چرا؟ چه عجله میکنی؟ چه خبرته؟ که مثلا چی؟ فرض یه کتاب کوچیکتر دستشه، نه اینکه کتابهای ما طلبه ها بعضی ها ماشالله همچین خیلی قطور و خیلی طول عرضش بلنده، طوری به متایبه میگفتن که اگر از دنیا رفتیم دیگه سنگ لحد نمیخوایم، همین ها راحت میشه. ولی خب حالا یه کتاب کوچیکتر دستشه، زود میخواد این کتاب بزرگتر رو بگیره که بالاخره بغلش بگه مو و این گرفتاری ها چه ضایع میکنه، ضایع میشه. آقای عزیز کتمان برای این است که مطلب ضایع نشه، که حریم علم محفوظ بمونه. ولذا به وقتی به وقت این که فهمیدن یافتن که این آقا وقتشه باید این سر را بفهمد، در جا بهش القا میکنن، هیچ تأخیرم نمیشه. اذا جاء اجلهم لا یستأخرون ساعتا ولا یستقدمون. هر چیزی آقا عجلی داره، عجلش باید فرا برسه. تا عجل فرا نرسیده هم تقدیمش ضرر داره، تأخیرش هم ضرر داره. خب اگر جناب عالی صاحب سر، صاحب حقیقتی یافتی که این برادرت، این خواهرت، این برا این انسان لیاقت اونو داره که این سر شما رو بیابد، خب چرا بهش نمیدی؟ بده دیگه، بده بزنیشون بیابه، بالاتر بیاد، قویتر بشه، برای اسرار بالاتر خودشو آماده کنه دیگه، چرا معطلش میکنی؟ ولذا انسان عارف نه تقدیم سر حق داره نه تأخیر، تأخیرم حق نداره. ولذا وقتی روی این اساس او به دنبال تشنه میگرده، او خودش اصلا دنبال این میگرده تو اجتماع اینجا اونجا ببینم که میتونم یک کسی را گوشه کنار، افرادی را، اشخاصی رو گیر بیارم که بتونم این حقایق را، این اسرار رو به اونها بدم که اگر واقعا باشند و من دنبالشون نرم، اینا رو گیر نیارم، این اسرار با من دفع میشه و من مسئولیت دارم، اینا باید منتقل بشه. اینی که خیلی حرفه. حالا درد از این گرفتاری پیش میاد که صاحب سری اسراری داشته باشه و دنبال افراد اشخاص بره و ناز اونها رو هم بکشه که بیایید و اونها استعداد برای گرفتن دارن و غفلت دارن و نمیخوان، فرار میکنن. این دیگه خیلی درده. مثل جناب نوح علیه السلام در سوره مبارکه نوح داره که انی دعوت قومی لیلا و نهارا اما و ما دعایی الا فرارا و ما دعایی و ما دعا ولی دعایی چه منهم الا فرارا. حالا آیه را اگر درست خونده باشم که من شبان روز اینا رو دعوتشون کردم، خوندمشون، گفتم بیایی تعالی دستتونو بگیرم بهتون بدم، اما این دعوت من جز بر فرارشون نیفسوده. هی فرار بیشتر میکردن. درد میشه، درد میشه. غرض قوه خیال را فرمودن که کتلیست که هر کسی هر بی سر پایی بدون این تیه کتل ناگهان به دامن عقل نره. کجا بره اونجا؟ روی همین حسابم فرمودن که جناب حضرت شیطان ولی ایشون هم یه همچین موقعیتی رو داره ایفا میکنه که هر بی سر و پایی فردا نگه بگه من رفتم پیش خدا و برگشتم. این طوری نباشه. کجا میری؟ جلو تو میگیره تا خوب قشنگ کتل تی کنه، حرف بشنوه، تا ببینه وقتی رسید حالا قدر بدونه. ولذا خودشم بنده خدا خودش گفت آقا من رفتم کارو خراب کردم، کارو خراب کردم و مرا در کردم. من هم به شما عرض میکنم شما هم نرید، با این وضعیتی که دارید برید، شما هم کارو خراب میکنید، شما رو درتون میکنن. اول درست قبل از ورود به این در مقدمات را، قابلیت را، استعدادتون رو طوری بکنید که وقتی رسیدید به محضرش ادراک حضور سخته، به اندک چیزی میفتید. ولذا میبینید که سالکان چه فراوان افراد را آقا دیدیم، شنیدیم، راه افتادن، تکانی گرفتن، یه دو تا کتاب مثلا خوندن، پیش یه استادی رفتن، ای چند سباهی خیلی یک نمودهایی، خوابهایی، یه چیزهایی پیش آمده و زایش کردن و زایه کردن و چه بی احتیاطی کردن، افتادن. اون وقت افتادن، بعد از افتادن بلند شدن مشکله. این طوری بعد از افتادن بلند شدن مشکله. عرض می کنم آقا از ما بشنوی، آدم قبل از این که تشرف به محضر حضور و مقام اندیت پیدا بکنه، اینقدر می افته، اینقدر می افته، خیلی به حسابش نمیاره. هست دیگه، می افته. اما به محض این که حضور پیدا کرد و راه افتاد و چند سباهی و چند تا چهلهی و یه مقدار تکونی گرفت و چه عجب که سبحان الله نوعاً، یعنی بفرمایید 99% وقتی راه میفتن اوائل خیلی جرقه ها میده. یک دفعه جرقه ها شدید میشه، اصلا نه که مثل این که کنهو یه خروج از عادتی پیدا میکنن، یه چیزهایی پیدا میشه، یه چه اینا. بعد میبینید که 99%شون آهسته آهسته رو برگشته، حالا افول کرده. افول که پیش میاد سخته و اکثرشون هم دیگه نمیتونن پاشن، چون قابلیت قوی نبود، استعداد شدت پیدا نکرد. اون چرا که میگرفت حرام میکنه، حرام که کرده، به تعبیر شریف بعضی از بزرگواران ما، آقای ما فرمود که مفسد فی الارض میشوند. مفسد فی الارض، یکی از معانی مفسد فی الارض این گروه ها هستند که راه میفتن و چون به حساب به برنامه پیش نمیرن، با شدت، با سرعت، با عجله جرقه ها میخورن و زمین جانشون احیا میشه. بعد رو به افول میره، زمین رو فاسد میکنن. حالا که این زمین فاسد شده دیگه نخه، چله میگیره، میکاره، هیچی در نمیاد و هرچه زحمت میکشه میبینه نه، نمیده، بار نمیده، درخت ثمره نمیده و چه گرفتاری میفتن این گروه ها. این گروه به خصوص خیلی گرفتاری میفتن، طفلی ها. و من بعضی ها را دیدم و خداییش خیلی دلم سوخته، دیدم خیلی گرفتارن، عجیب تو ورطه افتادن، پرتگاه، و حالا میخوان بلندشن، خیلی سختی داره. چرت کنم خیلی حرف پیش میاد و میترسم که خدای ناکرده، اما الحمدلله انشاءالله در مسیر تعالی خودتون موفق باشی. قرار قرآن اکثرش برای این است که انشالله بتونه خیالی ها را عقل کنه، ولذا خیلی پرزحمت شده. اونجا که حرف توحید است خیلی خلاصه، خیلی کوتاه، هوال اول و ول آخر و ظاهر و ول باطن. ای به به به، آیه هوال اول و چرت کله. قول هو الله احد، الله الصمد، لم یلد و لم یولد و لم یکن له کفوا احد. توحید یک سوره در یک سطر، در 66 تا حرف، از اون بسم الله الرحمن الرحیم تا احد کفوا احد 66 تا حرف داری، از حروف والی و غیر والی همه را جمع کنی 66 تا حرف داری. خب اما حالا بیا برو آخر سوره بقره، میخوای با کسی معامله کن یا میخوای به کسی قرض بده، اذا تداینتم بدینن فعجل مسما فکتبوه، و این چه یک صفحه قرآن معطل شده، یک صفحه. هی اینجوری کن، گرد و نفر بیار، هی شاهد بگیر، هی بنویس، هی چه کن، هی اینور کن. آقا این اصلا دیدی دیگه، بزرگترین آیه قرآن در سوره بقره این آیه می اواخری که دو سه صفحه آخر، اذا تداینتم، راجع به دین و قرض دادن و معامله کردن و اینجا. حالا ببین چقدر اینجا سر صدا، الله اکبر. اگر این یک آیه را خداوند میخواست توحیدی حرف بزنه، ای خدا، پس چقدر ما معطل کردیم قرآن را. ولی اگه این یک صفحه قرآن میخواست فقط توحیدی باشه، اصلا حرف قرض و دین اینها نبود، اونجا که یک سطرش شده اون اگر یک صفحش میشد چی میشد؟ منتها اون سطر رو خیلی اجمال کرده، اینجا خیلی تفصیل پیدا کرده، تا کی باشه ببینه اول تا آخر قرآن باز یک حقیقته، اون باز کی مردیه، ببینه که این آیه ازا تداینتون با این همه طول درازیش و اون سوره قل هو الله احد با اون همه کوتاهی عبارتش باز همه در حقیقت بیان یه حقیقته، اون باز کی باید باشه، چه صاحب چه حقیقتی باید باشه؟ غرض خیال خیلی آقا وسعت داره، خیلی نمیگیم خیال بده، خب خیال اگه نداشته باشیم قوه خیال پس چجوری الان باید بیایم اینجا بشینیم با هم دیگر حرف بزنیم بشنویم ببوییم راه برویم ببینیم چیکار کنیم؟ اینا بس کی باید بکنه؟ اینا باید کار قوه خیال کنن، ایشون باید این کارا رو بکنه. ولذا برای اینکه قوه خیال مردم یه تقویتی بشه، خیالشون تطهیر بشه، بالا بیاد، آهسته آهسته این خیال را به دامن عقل ببرن، حالا اگر نماز خوندی اینقدر بهتون جزا میدیم، اگر روزه گرفتی اینقدر پاداش میدیم، اگر چه اینقدر بهتون بهشت میدیم، اونجا عسل داریم، شیر داریم، اونجا درخت داریم، اینقدر چرا با این مردم اینجوری حرف اینها؟ طوری که بالاخره آقا اینا در خیالن دیگه، و اگه بهشون بگیم آقا شما نماز بخونید که ما میخوایم به شما معانی کلی مرسل بدهیم، اینا هستن آقا معانی کلی مرسل چیه؟ اینا با 10 سال طول بکشه تا تازه معناشو بفهمن، کجا که دیگه حوصله داره به درسشو بخونه، بره نمازشو بخونه. اما وقتی بهش بگن آقا شما نماز بخون ما بهت حورالعین میدیم، این در جا همین خانم خودشو در نظر میگیره خواه خوبه خوبه بد نیم خوبه، بعدم وقتی اونو تعریفش که میکنن که میگه پس خیلی خوب شده خوبه. حالا و ما یعقلها الا عالمون، ولی بالاخره ایشون اینه و ما و تلک الامثال و نضربها للناس، این آیه تلک الامثال و نضربها للناس یعنی مال آقایان خیالی ها، و ما یعقلها الا العالمون مال صاحبان قوه عقله. به هر حال میبینید بچه های این طوری هست، نطفه انسان مانند دیگر نطفه ها و تخم ها دانه و تخمی است که در او استعداد و قابلیت و خاصیت خاصی است، چنان که هر دانه و تخمی این چنین است. البته در تخم مرغ یه قابلیت مخصوصه فقط مرغ شدنه، در دانه گندم قابلیت فقط گندم شدنه، در دانه برنج همینطور، در دانه سیب همینطور، در هسته خرما همینطور، همه دارای استعدادن. اما جناب نطفه انسان ایشون حساب دیگری داره، ایشون قابلیتی داره، همونطور که دانه کنجد مثلا در رحم زمین جوانه میزند و میروید که هر کس وی را ببیند میگوید نبات است، نطفه انسان نیست چون در زمین رحم قرار گرفت نخستین بار چون دیگر دانه ها در مقام نباتی است. اینا همون بحث شریف جسمانیت الحدوثه، نفس انسان میشه که الان این مثال خیلی خوب داره اون مطلب را دنبال میکنه، منتها میخواییم که انشاءالله برسیم تا به سرحد خیال و تا به عقل، که بر اساس جسمانیت الحدوث نطفه انسان یک قوهی در او هست که هم اون قوه به استعداد هم خود این نطفه این جسم که یه امر جوهری است هر دوتا حرکت می کنن، هر دوتا ذاتشون در حرکت می افته. نطفه از اون باب که جسم است حرکت می کنه که تا بدن انسان را تشکیل بده، این هیکل مادی طبیعی را. اون قوهی که این نطفه حامل اون قوه است، اون نطفه هم اشتداد جوهری پیدا میکنه، شدید میشه، یواش یواش اون استعداد شکوفا میشه طوری که میشه نفس نباتی، و بر اساس همین اشتداد جوهری و امتداد اون میشود نفس حیوانی، و بر اساس همین اشتداد جوهری می شود نفس انسانی، که اگر در یک جای قرآن می فرماید نفخت من روحی، در جاهای دیگر هم می فرماید و نفخناها، مثل این که حضرت عیسی را خداوند می فرماد ما نفخش کردی. ما کیه؟ یعنی منو، روح القدس، جبرئیل امینو و مادر ایشون. خب حالا ببینید چی پیش میاد. ولی این طوری همچنین که نفخت و فیه من روحی، روح منفوخ حق، یعنی یک روح مجرد به تمام معنا انسوئی کذایی آمده وارد این بدن شد و یواش یواش با این بدن با همدیگر اتحاد پیدا کردن و الان ما شدیم. نخیر، اون روح منفوخ روحی است که به تعبیر شریف است آقا همین نفسی است که از متن این نطفه اون قوه به این نفس میرسه، این روح میشه، طوری که این نفس از نفخ اون موجود مجرد عقلی که به تعبیر قرآن میشود روح القدس، به تعبیر قرآن، چون در همه روح القدس یعنی اون مقام عقل، اون موجود عقلی داره میپروناند این نطفه را، این علقه را، این مزغه را، این قوه را، این درخت را، اون چوب را، اون سنگ را، این آب را، اون خاک را، مطلقا همه رو داره عقل میپروراند. از اون جنبه که این عقل روح الهیه، مقام تجرد فوق عالم ماده و طبیعت رو داره، اینها داره میدمد. بعد از چه کانالی دارد این نفخ حاصل میشه؟ از کانال این مادر، از کانال اون غذا، از کانال این نون و آب، از کانال این حالات پدر و مادر، از تمام اینها مجموعاً داره این جدول وجودی تغذیه میشه که این قوه منتوی در متن نطفه پرورانده میشه. این میاد بالا قوی میشه، اون نطفه بدن را، جسم را تشکیل میده و این قوه کم کم نفس میشه، نفس نباتی میشه. خب حالا بالاتر، اما چه نباتی؟ این مثل اون نطفه حیوان نیست که اونم نباتی میشه، اونم داره کم کم رشد میکنه تو رحم و تو زهدان اون حیوان. نه، این یکی نباتی است که، اما نباتی که قابل است روزی عاقل شود. اما اونا نخیر، اون نبات ها این لیاقت رو نداره. اینجا این نطفه که این قوه رو داره، این قوه اون قابلیت رو داره که روزی عاقل بشه، اما اون نطفه سگ نه، اون نطفه حیوانات دیگر نه، اون دانه های و بذره ها و هسته ها نه، ایشون. اما قابلی است که، قابلی، نباتی که قابل است روزی عاقل شود. بعد این وسط یک جمله سنگین رو آقا القا فرمود. این یک اصلیه، یک کدیه. این اصل انشاءالله بعدن که اصول را پیش میکشیم، یکی از اصول همینه. خب نمیشه که این نطفه پرش کنه، نطفه این انسان پرش کنه. الان که نطفه هست ناگهانی بپره بشه یک انسان عاقل، بدون اینکه این وسط ها را، این مراحل بین این نطفه تا اون عقل را بدون اینکه طی کنه، این نمیشه. این تفره میشه. تفره یعنی شیئی در یک مرتبه، حالا اگر تفره در قوس صعود باشه، شیئی در یک مرتبه پایین تره بدون طی کردن مراتب متوسط پرش کنه، جهش کنه، بپره بره اون مرتبه بالاتر. این میشه تفره، که لازمه تفره تجافیه. چرا؟ برای اینکه اگر برفر این شی از مرتبه مثلا ناقص ماده بپره بره مرتبه عقل، این وسط مراتب ماده را به تمامه استیفا نکنه، مرتبه خیال و وهم را به تمامه استیفا نکنه، از مرتبه حس و ماده پرش کنه، بپره بره عقل. وقتی رفته عقل هم اینه که پرش کرده تفره حاصل شده، هم این که جوف داره. جوفه یعنی چه؟ برای اینکه این مرتبه وسط رو تحصیل نکرده، این مرتبه وسط تحصیل نشده. پس الان این شیء ممتد از ماده تا عقل اجوفه، تو خالیه. چرا؟ برای اینکه مثالش نداره، خیال رو نداره، عالم خیال و وهم اینها رو طی نکرده. ناگهانی عقل رو گرفته، از این طرف ماده رو. این نمیشه، این محاله. این تفره در قوسه صعود، در قوسه نزولش هم همینطور. ولذا دو اصل دارن آقایان، به عنوان این که تجافی و تفره هم در قوسه صعود محاله، هم در قوسه نزول محاله. که یواش یواش الان آقا این یک ساعت عبارتی که نگاه میفرمایید، این کشیده میشه در فلسفه حکمت متعالی ما و فلسفه حکمت الاشراق، کشیده میشه به دو تا قاعده امکان اشرف و امکان اخص. امکان اشرف و اخص را، این دو تا قاعده را که یک کاسهشون کردن یک قاعده کردن، اگر این دو تا رو جمع بفرمایی، یعنی تفره در قوس صعود و در قوس نزول مطلقا محاله. این نطفه باید علقه بشه، علقه باید مزغه بشه، مزغه باید جنین بشه، جنین تکمیل بشه، تا یواش یواش در او حس حرکت و مثلا اینها پیش بیاد. آهسته آهسته در او حواس پنجگانه قوای باصره حواس پنجگانه تحقق پیدا کنه و بالاتر کم کم قوه خیال تحقق پیدا کنه، بالاتر قوه عقل تحقق پیدا کنه. اگر این نطفه که الان نطفه هست منعقد شده، هنوز این مراتب را در طی مثلا این مدت زمان، حالا الان خیلی به زمان کار ندارم و معمولا هم که زمانه، اگر این نطفه این مراحل را در طی زمان طی نکند، همین امشب که این نطفه منعقد شده، ناگهان ببینن این نطفه عاقله، این نطفه عاقل شده، قبل از اون حواس پنجگانه رو طی نکرده، اون قوای پنجگانه رو تحصیل نکرده، قوه وهم و خیال رو تحصیل نکرده، و از ناحیه ادراکات اینها مدرکاتی رو تحصیل نکرده که تا بتونه این مراحل رو طی کنه به سرحد عقل برسه، جهش کرده شده عاقله. اگر شده عاقله، پس این شیء جهش کننده از نطفه تا به عقل، ایشون این مراتب متوسطه رو نداره، تهیه، خالیه. و حال این که تا شیئی تمام کمالات مرتبه مادون را احصا نکند، یعنی در خودش تحقق ندهد، به مرتبه بالاتر راه نمییابد، راه نداره. منتها هر مقداری که ظرفیتش هست تحصیل میکنه بالاتر میره. شاید قوه خیال این شخص، هر دوتا قوه خیال داریم، اما قوه خیال این شخص میبینید خیلی قویه، میرسه به عقل، قطعا قوه عقلش هم قوی تر میشه، اما قوه خیال اون شخص خیلی ضعیفه، رسیده به عقل، قوه عقلش هم ضعیفه. هرچه در این مرتبه پایین تر خوب درست احسا کنه، مراد از احسا تحقق وجودیه، تحقق وجودیست که شی متصف بشه به صفت اون مرتبه. وقتی کمالات حاصله این مرتبه را به نحو اتم احسا کرده، دارا شده، متحقق شده، حالا وقتی میره در مرتبه بالاتر، تو مرتبه بالاتر قوی میشه. این شدت و ضعف دیگه هست، همینجور که الان در دیدن چقدر مراتب داریم، در شنیدنها گوشها چقدر مراتب داره، اون مراتب دیگر هم همینطور مراتب محفوظه. ولذا این نطفه نباتیست که قابل است روزی عاقل شود. اگه بفرمایید همین الان چرا عاقل نیست، میگم که الان بخواد عاقل باشه، این آخه تفره پیش میاد؟ نه، تفره میشه؟ نه. چون تفره مطلقاً چه در حسیات و چه در معنویات نزولاً و صعوداً باطل است، تا مراحل پایین را سفری نکرده است، به مقامات بالا نائل نمی شود. لذا از نباتی به حیوانی و از حیوانی به انسانی ارتقا می یابد. اونجا تفره چه در حسیات چه در معنویات. در معنویات الان شما صوت را از گوینده میشنوید، نه این میشه مرتبه شنیدن. قوه باصره شنیده، میشه که قوه باصره این شنیده شده را، این مسموع را بدون این که تقدیم قوه خیال کنه، وهم کنه، ناگهانی اینو بده به عقل، راه نداره. ولذا تمام شنیده های شما که به مرتبه عقل انشاءالله رسیده، این سرش اینه که تمام این مراتب متوسطه رو طی کرده، مرتبه خیال رو طی کرده، مرتبه وهم را که نازله، مرتبه نازله عقل است، اینو طی کرده، حالا رسیده به مرتبه عالیه وهم به نام عقل، میره اونجا. اگر از عقل میخواد یه مطلبی تنزل پیدا کنه در نزول، اینا رو در معنویات دیگه، از عقل شما اگر بخواد یه مطلبی بیاد از ناحیه زبان شما به دیگری گفته بشه، این زبان هست مرتبه حس، عقل است مرتبه تجرد تام، میشه که این وسط هنوز قوه خیال اون مدرک عقلی رو تصویر نکرده، ناگهانی بپره اون مطلب بیاد از زبان شما القا بشه، راه نداره. قطعا باید در مرتبه خیال صورتگری بشه، بیاد در حس مشترک دخت دوز بشه، در حس مشترک بیاد در مرتبه قوه مثلا تکلم، اینجا به صورت گفتار در بیاد یا به صورت نوشتار در بیاد، در قلم شما پیاده بشه. اینها مراتب محفوظه در معنویات، اینطور در حسیات هم همینه. این درخت میخواد رشد کنه، این نطفه، این نطفه، این هسته تا ریشه نزند ناگهان ساقه میشه؟ نمیشه. تا ساقه و ریشه نکنه یک دفعه برگ و بر میشه، میوه میشه؟ نمیشه، تفره میشه. برای اینکه اگر این هسته ناگهان بشه میوه، پس ایشون اون ما قبل میوه که به نام ساقه و ریشه و نمیدونم برگ و شاخ و اینا رو پس الان نداره. اون وقت میشه بفرمایید این درخت شده؟ نمیشه، چون کمالات مادون رو احسان کرده به اون مرتبه بالا قدم نمیتونه بگذاره. تفره پیش میاد و تجافی. تجافی به این معنا که این شی به اون مرتبه بالا رسیده، مراتب پایینش تخلیه شده، جوف داره، خالیه. ولذا روی این حساب فرمودن بر اساس این که تفره پرش بدون طی مراحل از انزل به اعلا، حالا یا تفره جهش و تنزل از اعلا به انزل فرمودن محال چون هست، روی این اساس این فرمایش را در بحث امکانه اشرف اخذ پیش کشیدن. بعد فرمودن که پس معلومه تمام موجودات از اون حیث که وجودن، این وجود سمد همه است، سمد همه یعنی پری همه است، پره، همه جا رو پر کرده، همه جا رو. حالا بیایم این بحث، نطفه وجود است یا نه؟ وجود نباشه و ناگهانی بپره نطفه بشه، پس ایشون چون وجود نیست جوف داره، جوف نطفه نمیشه. آخه خالیه، وقتی خالی شده دیگه نمیتونه چیز بشه که. نطفه اگر میخواد علقه بشه، علقه وجودی یا نه؟ اگر وجود است، وجود سمده. ولذا فرمودن وجود تمام جا رو پر کرده، هیچ جا خالی نمیتونه باشه، جوف معنا نداره. اگر بخواد جوف پیش بیاد، اجعف اجوف پیش بیاد، وحدت وحدت عددی میشه. چرا وقتی تفرک محال شده، پس چه در قوس صعود چه در قوس نزول، هر کجا قدم بگذاری وجوده. چون اگه بخواد وجود نباشه، لازمش اینه که اگر این شی نطفه یک دفعه شده عاقل، پس وجود علقه، وجود مزغه، وجود چه؟ و این وجود میشه وجود عددی. این وجودش اینه که فرمودن تمام اشیاء در موطن خودشون کاملن، سمدن، پر پرن. یعنی هر مقداری که تنزل کرده مراتب بالاتر رو طی کرده، هر مقداری هم که بالا رفته مراتب پایینتر رو طی کرده، و اینها خیلی حرف پیش میاد. بعد حالا برای شما اشکالاتی هم پیش میاد، فرمایشاتی هم حتما در ذهنتون تر میشه در مباحثاتون، اینها راجع به علم غیب و مسائل دیگر خیلی آدم رو کمک میکنه که چطور اگر ما به دنیا نیامدیم در قوس نزول سعود جسمانیت الحدوثیم، پس یک عارف چطور مثلا 100 سال قبل 1000 سال قبل پیش بینی میکنه بودن این آقا را تحقق، با این که اون موقع هنوز ایشون در مرتبه ای از مراتب وجود نیست که جفت داره، و عارف وقتی که این شی جفت داره چطور میتونه خالی رو بفهمه؟ اون که در اون مقام جفت مثلا معدومه، معدوم عدم مورد ادراک واقع نمیشه، حرفای پیش میاد. اما جواب رو باید در مقام این که تفره در قوس نزول و صعود محال است، این خیلی اصل کمک میکنه در این فرمایشات. تا انشالله برای یک هفته در میون، چون فردا رو انشالله عزیزان به محضر آقا مشرف میشید، دیگه صبح هر جوری بخوایم برنامه ریزی کنیم عزیزان حیف میشه، دیر میشه اونجا را. عزیزانم لطف بفرمایید، شما تشریف آوردید همون مثل جلسه آقای قایمی جانمون در اینجا، چقدر برنامه را عزیزان تنظیم فرمودید. سعی کنید فردا تشریف آوردید اونجا، اون قسمت های جلو را، اون جاهایی که معمولا عزیزان اومدید تجربه دارید، آقا تشریف میاره مسیر دم دروازه تا مسجد و درون مسجد و بعد از اونم تا دم دروازه، این مسیرها رو شما درست پر بفرمایید که افرادی نیان من میترسم تعطیل بشه. 2-3 سال که تعطیل شد وسط را، امسال